أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مباحث فصل بیستم مطالبش مطرح شد و بحث بسیار مهمی بود، مخصوصا بحث زیبایی شناسی و اینکه انسان ذاتاً زیبایی گراست. مطالب فصل بیستم تمام شد، اگرچه مقداری مختصری از عبارتهای فصل بیستم موند که اون را در مطالعه عنایت می فرمایید. فصلون فی ان تفاوت المعشوقات لتفاوت الوجودات. بعد از اثبات این که عشق نحوه وجود است و وجود مقوله به تشکیک است و قهرن عشق نیز دارای مراتب است که دارای مقوله به تشکیک خواهد بود، اونگاه به این مطلب می پردازم که کاملترین عشقها آن است که به کاملترین معشوقها تعلق بگیرد و کاملترین معشوقها موجودی است که فاقد کمالی از کمالات وجودی نباشد. اگر یک موجودی فاقد کمالی از کمالات هستی نبود، او کاملترین معشوق خواهد بود، و اگر مدرکی فاقد نیرویی از نیروهای ادراکی نبود، او کاملترین عاشق هست و در دار هستی فقط ذات اقدس الهست که فاقد هیچ کمالی از کمالات وجودی نیست، بلکه همه کمالات از آن اوست و هر کمالی از کمالات وجودی در عالم اثبات بشود از اوست و خود کمال مطلق است. پس معشوق کامل و معشوق حقیقی خداوند سبحان خواهد بود. حالا این مطلب رو الان در این فصل 21 این بحث رو مطرح می کنن. فصلون فی ان تفاوت المعشوقات لتفاوت الوجودات، یا در بعضی نسخه ها دارد موجودات. هر موجودی که کمالات بیشتری داشته باشد، معشوق بودن او هم عمیق‌تر خواهد بود. اعلم ان محبوبات النفوس و تباع مختلفتون و معشوقاتها متفننتون حسب اختلاف مراتبها فی الوجود و درجاتها فی العلوم و المعارف. این یه اصل کلیست که محبوب نفوس و تباع مختلفن و معشوقهای نفوس و طبایع متفننن، گوناگونن، و این اختلاف محبوبات و معشوقها به حسب اختلاف مراتب وجود و درجاتشون در علوم و معارفن. هر موجودی که مرتبه بالاتر از وجود و درجه بالاتر از علوم و معارف را داشته باشد، محبوب بودن او و محشوق بودن او هم بیشتر خواهد بود. و اون که حقیقت و وجودی که از همه کمالات برخوردار است، او میشه محبوب مطلق و محشوق حقیقی. و ذالک بیان مطلب این است که ان کل قوت من القوا لا یستکمل الا به ما یجانسها و یشاکلها. اینم یه اصل کلی است که هر قوی از قوا استکمالش به چیزی است که با او مجانس و مشاکل باشد، هم شکل و هم جنس او باشد، با او تناسب داشته باشد. حالا ایشون مثال های گوناگون رو قوا رو بیان می کنند، بس این هم یه اصل کلی است که ان کل قوت من القوا لا تستکمل الا به ما یجانسها اون قوا را و یشاکلها. حالا این قوا را یکی یکی بیان میکنند. و کل حاسه من الحواس، هر حاسه از حواس، لا تلتز الا به محسوسها المختصه بها. هر قوه حاسه التزازش فقط به محسوساتی است که اختصاص به او دارد، البته نه هر محسوسی. و کل حاسه من الحواس لا تلتز الا به محسوس المختص بها فالقوه الباصر مثلا لا تشتاق الا الى الالوان والازواء لأنها من جنسها. قوه باصره که از قوای حواس ظاهری است، مشتاق نیست مگر الوان و ازوا را، رنگها و نورها که مجانس با اوست، مشتاق اوست. و قوه باصره لذتش به رنگها و نورهاست. فالقوت الباصره لا تشتاق الا الى الالوان والازوا، برای اینکه لانها این الوان و ازوا من جنسها، مجانس با اون قوه باصره است. لذا لذت چشم به دیدن رنگ ها و نور ها و روشنایی هاست. لذا چشم و قوه با، البته الان چشم که میگوییم توسعه در تعبیر اون قوه باصره که چشم ابزار این قوه است. قوه باصره از تاریکی رنج میبرد، لذتی نمیبرد. از صحنه هایی که رنگ ندارند، روشنی ندارند، او لذتی نمیبرد بلکه کراهت دارد. هرچه رنگ ها گوناگون، روشنی متناسب، قوه باصره حظ میبرد، لذت میبرد، التزازش به الوان و ازواست. و کز القوت و سامعه لا تشتاق الا الى الاسوات والنقم ولا يستلز الا ما كان على النسبه الفاضله و على هذا القياس. همینطور قوه سامعه مشتاق نیست مگر صوتها و نقمه ها را. قوه سامعه لذت میبرد از صداها و نغمه ها و آوازها، برای اینکه اینها متناسب با این قوه است، متجانس با این قوه است. ولا یستلز الا ما کان علی نسبت الفاضله که با او دارد. و علی هذا القیاس تلتز و شامتو به رواق قوه شامه با بوها لذت میبرن. لذت این قوه با چیزیست که مناسب و مجانس اوست. و زائقتو به طعوم الملائمت للمزاج، قوه زائقه با طعمها و مزها لذت میبرن، البته اون مزهایی که ملائم و مناسب با مزاج او باشد. هر کسی یک مزاجی دارد. و لامسه بالملموسات الملائمت لمزاجها، قوه لامسه هم لذتش با ملموساتی است که ملائم با مزاج اون قوه باشد. التي تكون في حد الاعتدال بین اطراف المتضادات حتی تستکمل بها، قوه لامسه که به وسیله ملموسات ملائم با مزاجش لذت میبرد، همون ملموساتی که در حد اعتدال باشن بین اطراف تضاد، خیلی سرد نباشه، خیلی گرم نباشه. قوه لامسه در جایی که گرما از حد بیشتره لذت نمیبره، بلکه الم و رنج میبره. یا در اونجا که سرما زیاد است، یا اونجایی که زبری مثلا و نرمی و مانند اینها، قوه لامسه لذتش به اینهاست. حتی تستکمل و این قوا به هاون مدرکات، استکمال هر یک از این قوا به اون مدرکاتی است که اونها را ادراک می کند و مناسب اوست. و البته یه مطلبی هم در پرانتز مطرح است که این رو روانشناسان و انسانشناسان و دانشمندان پیرامون شناخت انسان می فرماین. این قوایی که خداوند سبحان در درون انسان به ودیعت گذاشته، قوای گوناگون، گوناگون قوا، ظاهری، باطنی، هر یک از این قوا اگر از او استفاده نشود، یعنی اون قوا به کار گرفته نشود، آرام آرام اون قوا فعلیتش را از دست می دهند، ضعیف می شوند. مثلا اگر چشم کسی مثلا حالا فرض کنید به یه جهتی بستن، این مدت ها چیزی را ندیده، الان قوه بینایی او ضعیف شده، ببینی در مقابل نور، در مقابل خیلی چیزها نمیتونه توان بیاره، چون این قوه ضعیف شده، چون استکمال این قوه به دیدنهای او بود. هرچی بیشتر ببیند کامل تر می شود. گوش هم همینطوره، قوای ظاهری همینطوره، قوای باطنی همینطوره. هر قوه از قوای انسانی که خدا در انسان به ودیعت گذاشته، این اگر ازش استفاده نکند انسان، از این قوه و اون قوه را تعطیل بکند، او رو به ضعف می رود، ضعیف می شود و چه بسا بعضی از قوه ها هم فعلیت هاشون از دست بدن. این رو درباره قوای ظاهری فرمود. حالا می فرمود و هاکذا قیاس و کل قوت من القوه الباطنه و ظاهره. همینطور است، هر قوه از قوای باطنی و ظاهری. خب حالا این هر قوه کدوم ها الطبیعیت و نفسانیت و العقلیه، قوای طبیعی، قوای نفسانی، قوای عقلی همه همین طورن، هر کدوم مشتاق اون مدرکی هستند که او را ادراک بکنند و اشتیاق به او دارند و به وسیله او و به وسیله اون مدرک اینها به کمال میرسند، استکمالشون به اون مدرکاتی است که با اونها همسنخن. و هاکذا قیاس و کل قوت من القوى الباطنه و الظاهره. حالا این قوای ظاهر و باطنی کدوم ها هستن؟ قوای طبیعیت طبیعیه و نفسانیت و العقلیه. چرا؟ برای اینکه از کل قوت من جنس ما یقوا علی، این جنس یعنی سنخ، برای اینکه هر قوه از سنخ اونچه که با او قوی می شود خواهد بود. از کل قوت من جنس ما یقوا علی و کذا کل قوت حاست کما مره هی تکون من نوع محسوسها. حالا به عنوان نمونه دیگه، هر قوه حاسه هی تکون من نوع محسوسان، مدرکاتش محسوسات است، با ادراک او این قوه استکمال پیدا می کند. و کل قوت عاقلت من قبیل معقولاتها، قوه عاقلم با معقولات به کمال میرسه. هر چه قوه عاقله معقولات را ادراک بکند این قوی تر می شود. هر چقدر قوه عاقله را انسان به کار بگیرد و معقولات را ادراک بکند قوه عاقله او کامل تر می شود. چه اینکه در همون عرض قبلی که گفتیم اگر قوه عاقله را انسان به کار نگرفت و مدرکات عقلی نداشت، یعنی ادراک نکرد، میبینید این قوه عاقله هم ضعیف میشود و هرچه از او بیشتر استفاده بشود قوی تر میشود. و کل قوت عاقلت من قبیل معقولاتها، فلعجل ذالک تستکمل بها، به خاطر همین است که این قوه به وسیله اون مدرکات، حالا متناسب با هر قوه‌ای که طبیعی، نفسانی، عقلانی، فلعجل ذالک تستکمل، این قوا به وسیله اون مدرکات. و تخرج عاقله لعجلها، لعجل اون معقولات، من القوت الى الفعل. البته این الان چون بحث قوه عاقله را فرمود، فلعجل ذالک تستکمل، مثلا قوه عاقله به وسیله اون معقولات، و تخرج عاقله لعجل اون معقولات من القوت الى الفعل. همه قوه همین جورن که از قوه به فعل میرسن و من النقص الى الکمال. این قوا به برکت اون مدرکات متناسب و متجانسشون سائرتن ایاها، متحدتن بها. حالا در این قوه عقلی، قوه عاقله که فرمود تستکمل، قوه عاقله بها به اون معقولات، و تخرج قوه عاقله لعجل اون معقولات از قوه به فعل، از نقص به کمال، سائرتن این قوه عاقله ایاها از اون جهت معقولات، این سائرتن یعنی در حال شدن هست که بشود قوه عاقله بالفعل. متحدتن قوه عاقله با اون معقولات کما علمت مرارن. چون قوه عاقله از سنخ معقولات مجرد است و با مجردات هم سنخ است و با او متحد می شود و خود قوه عاقله معقول می شود سائرتن ایاها. خب اینها را الان دارم به عنوان مقدمه که می‌فرمایند ثم ان الانسان من جمله المكونات. حالا این تا اینجا مقدمه بود، الان وارد اصل بحث می‌خوان بشون. ثم ان الانسان من جمله المكونات که انه ذات مجموعه من جمیع ما فی العالم من الانواع والاجناس على وجه الاستعداد والقوه. فرمود انسان از جمله مکونات است، گویا که اون چه در عالم هست در او موجود است. الان با که انه حرف رو مطرح میکنن ولی عند تغییر به انه میرسد. الان می‌فرمایند گویا انسان مجموعه است از همه چیز عالم. سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد. ثم ان الانسان من جمله المكونات است که انه ذات مجموعه من جمیع ما فی العالم، همه چیز عالم را دارد. من الانواع والاجناس، البته در انسان علی الوجه الاستعداد والقوه. اینجور نیست که اگر یک نوزادی به دنیا آمد همه چیز عالم در او بوده باشد، هست منتها به نوع استعداد. این انسان میتواند به جایی برسد که درباره او بگویند هر آن کس ز حکمت برد توشی‌ای جهانی است افتاده در گوشی‌ای. به معنا به این معنا که ان من کل جنس من اجناس الموجودات و طبقت من الطبقات و عالم من العوالم العقلیه و نفسیه و طبیعیه یوجد فیه شیء ناقص فی الابتداء مستعد للاستكمال. حرف به این معناست که هر جنسی از اجناس موجودات و هر طبقی از طبقات و هر عالمی از عوالم عقلی، نفسی، طبیعی در انسان یافت می شود به نحو ناقص در ابتدای امر و او استعداد این را دارد که اونها را به استکمال برساند و به فعلیت برساند. به معنا ان من کل جنس من اجناس الموجودات و طبقت من الطبقات و عالم من العوالم العقلیه و نفسیه و طبیعیه، همه اینها یوجد و فیه در انسان منتها به نحو شیء ناقص فی الابتدا ولی مستعد این انسان للاستکمال اون چه که ناقص بود. و کل ناقص مشتاق الی کمالی، و هر ناقصی هم اشتیاق به کمال دارد. پس بنابراین فل انسان و لکونی مشتمل الی مجموع نقصانات الاشیاء فلا جرم یشتاق به کلهی الی ما هو جامع للکل الکمالات بالامکان الان. پس بنابراین انسان با این حرف تا اینجا رسید که همه عالم در او به نحو نقصان هست و هر ناقصی مشتاق به کمال است. پس انسان مشتاق است که به همه کمالات عالم برسد. فالانسان لکونه مشتمل علی مجموع نقصانات الاشیاء، چون همه اشیا در او هست، انسان مشتاق است، عاشق همه کمالات است. پس همه انهای عشق در انسان یافت می شود. فالانسان لکونه مشتملا علی مجموع نقصانات الاشیاء فلا جرم یشتاق به کله الی ما هو جامع لکل کمالات بالامکان العام. هرچه بالامکان عام در انسان هست او اشتیاق دارد که اون را به نحوه فعلیت و کمال برساند. پس انسان عاشق کمال است و انسان عاشق همه کمال است و انسان همه کمالات و موجودات در او به نحو استعداد هست و او مشتاق است و عاشق است که اینها را به نحو در درون او عاشق است که اینها را به کمال برساند. خب پس این هم یه حرف و خیلی هم قابل توجه و همواره دارن اصول افاده می فرماین. ولا یوجد و کمالات الاشیاء کلها علا وجه تمام الا فی حق الباری. خب پس انسان مشتاق کمال است. هر موجودی که به هر اندازه کمال داشته باشد انسان عاشق اوست و اون موجودی که همه کمالات وجودی را داراست و فاقد هیچ کمالی از کمالات وجودی نیست او فقط ذات اقدس الهست. ولا یوجد و کمالات و اشیا کلها علی الوجه الاتم الا فی حق باری. یافت نمی شود کمالات اشیا همشون اونم علی الوجه تمام مگر در حق باری تعالی لما لهو من الاسماء الحسنی. و لهذا حق تعالی احق الاشیا به ان یکون معشوقا للکمل والعرفا. حق تعالی احق است که معشوق باشد برای کمل و عرفا از اون جهت که عرفا و کمل رو یاد کرد، چون در ابتدای بحث عرض کردیم که اگر یک موجودی فاقد کمالی از کمالات هستی نبود او کاملترین معشوق خواهد بود و اگر مدرکی فاقد نیروی از نیروهای ادراکی نبود او کاملترین عاشق هاست. از این جهت کمل و عرفا که فاقد نیروی از نیروهای ادراکی نیستند تمام مدارک مراحل ادراک را از ادراک حسی بالاتر از او ادراک مثالی بالاتر از او ادراک عقلی بالاتر از او ادراک قلبی بالاتر از او ادراک وحیانی را دارن و به فعلیت رسوندن حق تعالی می شود کامل ترین معشوق و این انسان های کامل می شوند کامل ترین عاشق. ولا یوجد و کمالات الاشیاء کلها علا وجه تمام الا فی حق الباری لما له من الاسماء الحسنا. و لهذا احق الاشیاء و ان یکون معشوقا للکمل والعرفا هو الحق جل ذکره. و بعده خب این و بعده نه این که خدا یک و بعد از او چیزی هم هست. بعد از حق جز عدم چیزی نیست. الان میخوام بفرمان و اگر خداست، اگر الان گفتیم کامل ترین معشوق حق تعالی است، اگر خواست به مظاهر خدا عشق ببرزد باید به کل نظام عشق ببرزد. این و بعده یعنی معشوق به تبع و معشوق بالعرض برای عاشق کامل کل نظام است. و بعده فی استحقاق و بعده فی استحقاقیت عشق الانسان مجموع العالم به کل مظاهر حق تعالی، به مظاهر حق تعالی عشق می‌ورزد و کل مظاهر معشوق می‌شود. چرا؟ لاشتماله علی مظاهر صفات الله تعالی و اسمائهی، برای اینکه کل عالم مشتمل است بر مظاهر صفات حق تعالی و اسمای او. حالا این مظاهر صفات الهی من العرش و الکرسی و السماوات و الشمس و القمر و النجوم و الارض بما فیها، اون که در زمین است، و علیها اون که بر زمین است، من انواع الحیوانات و النباتات و الجواهر المعدنیه من الذهب و الفضه و غیرها و البحار و ما فیها من العجایبی که در دریاهاست و ما یتکون فی جو من الریاح و صحوب و الامطار و سلوج و البروغ و شهوب و غیرها و الحرکات الالبیه و سفلیه، همه اینها و مبادی تلک الحرکات و قایاتها، مبادی فاعلی این حرکات و قایات اینها، من العقول و النفوس الکلیه و الجزئیه و طبایع شریفه و الخصیصه، همه اینها در کل عالم که هست. وقتی این کل عالم دنیا و برزخ و قیامت را هم شامل می شود، کل ذالک علی احسن ترتیب و اجود نظام، این نظام که احسن ترتیب است، نظام احسن عالم تثبیت شده است و یک نظام، بهترین نظام است و زیباترین ترتیب در این عالم به کار رفته، به طوری که به حیث یتحیر و ناظر و الیه العارف و به کیفیت وضعها و ترتیبها فی حسن کمالهی و نظامه. یه انسان بیننده، ناظر، اهل نظر، اهل دقت، اول الالباب، وقتی این نظام را میبیند متحیر میشود. وقتی کیفیت قرارداد این عالم را چگونه قرار گرفتن، ترتیبشون که به زیبایی و کمال و نظام است، وقتی اول الالباب این نظام را، کل این نظام را میبینند، متحیر میشوند. این تحیر در اونها مشهود است، اونها را متحیر می کنند. و اینها همون اول الالبابی هستند که کل عالم را یک واقعیت می بینند، که در سوره مبارکه آل عمران خداوند سبحان به این صورت این جریان را نقل کرد که از آیه 190 به بعد، این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب اون ناظرانی هستند که وقتی این نظام را با این ترتیب، با این وضع، با این حسن و نظام میبینند، اینها را آیت و نشانه حق میبینند. خب این اولی الالباب کیا هستند؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. این سماوات و الارض یعنی همه اونایی که الان مرحوم صدر المتعالین اینجا شمردن اینها را. بعد حرفشون اینه، ربنا ما خلقت هازا، که قبلا هم در بحث‌های قبل داشتیم، اینا کل این نظام را یک واحد میدونند، چون از یک فیض است و یک صادر است. ربنا ما خلقت هازا باطلا، این هازا اشاره است به یک واقعیت، یعنی کل عالم را یک واقعیت منسجم می‌بینند ربنا ما خلقت هذا باطلا، این باطل نیست، این به علت فاعلیش مرتبط است. و این اول الالباب هم که می توانند این جور ببینند و این جور بیابند که اینها که الان فرمود این عالم را کل ذالک علی احسن ترتیب و اجود نظام به حیث یتحیر و ناظر و الیه العارف و به کیفیتی، کسی که با کیفیت این نظام آشنا باشد متحیر می شود. این همون چیزی است که باز در سوره مبارکه ملک قرآن کریم به این صورت بیان کرد: تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. عالم ملک، الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا و هو العزیز الغفور. الذی، اون حقیقتی که خلق سبع السماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. اینها کسانی هستند که به این حقیقت معرفت پیدا کردند. الذی خلق سبع السماوات، آسمان های هفتگانه که طبقات هفتگانه نظام خلقتند، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. این نظام، نظام منسجم است، مثل یک حلقه است به هم پیوسته که این زنجیر است به هم پیوسته که این زنجیر به هم پیوسته حلقه مفقود ندارد. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. حالا دوباره نگاه کنید، فرج البصر هل ترا من فطور، میبینید فطوری پیدا نمیشه، ناهماهنگی پیدا نمیشه، تفاوتی پیدا نمیشه، نه فوت است نه فطور، نه یک حلقه از حلقات جاش خالی است و نه یه حلقه جای حلقه دیگر رفته است، نه عدم تناسب در اوست نه جای خالی در اوست. ثم مرجع البصر، فرمود الذی خلق سبع السماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. فرج البصر هل ترا من فطور. ثم مرجع البصر، دوباره نگاه کن. این دوباره نگاه کن، این نگاه نیست، این نظر به معنای تماشا کردن عمومی نیست که مردم خیلی چیزها رو تماشا میکنن چیزی حالشون نمیشه. یعنی این حرف مال خطاب به صاحب نظران است، متخصصان است، متخصصان هر فن، هر رشته، فوق تخصصهای هر رشته. میگن شما که مثلا در زمین شناسی فوق تخصص دارید، دوباره با فرمولهای علمی تخصصیت به این خلقت نگاه کن، مطالعه کن. اونایی که اخترشناسن، اونایی که معدن شناسن، تمام این تخصصها، این که میفرماید ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، فرج البصر هل ترا من فطور، این بصر را ارجاع بده، دوباره نگاه کن. این به مردم عمومی که نمیگه تماشا کنه، اونا هزار بارم نگاه کنن همون میبینن که دفعه اول دیدن. این به صاحب نظران است، به متخصصان است در هر رشته. مثلا فرض کنید در رشته آناتومی تشریح، متخصصان آناتومی، فوق تخصصهای آناتومی، شما این همه مطالعه کردید در بدن انسان، این همه عجایب دیدید، شما دوباره مطالعه کنید، دقت دوباره داشته باشید. این مطالعه دوم نه مطالعه اول است، مطالعه دوم، یعنی با یک دید دیگر، با یک عینک دیگر، با یک این مطالعه اول شما زمینه است برای مطالعه دقیق‌تر نوبت دوم، بار بعد، بار بعد، هرچی نگاه کنید، هل ترا من فطور، ثم مرجع البصر، کرتین، ینقلب الیک البصر خاصن و هو الحسیر، و هو حسیرون. این نظام است، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. این نظام که به تعبیر امام صادق علیه السلام در همون حدیث توحید مفضل وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمان مفضل حکمای یونان اسم عالم را گذاشته بودن زینت، می‌فرماد اینا یه چیزی در این عالم دیده بودن چنین اسم گذاشتن، اسم عالم را گذاشته بودن زینت، زیبایی، جمال. می‌فرماد بخاطر اینکه این نظم عالم را، نظم حیرت انگیز را، این ترتیب را، این چینش را، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، نه تفاوتی است، نه فطوری است، هیچ جا به جایی نیست. نظام، نظام متقن. این یک نظام است، یک واحد است، یک حقیقت است، منتها با همه مراتبش که الانشون اینجا فرمودن. کل ذالک علی احسن ترتیب و اجود نظام، به حیث یتحیر و ناظر و الیه العارف و به کیفیت وضعها و ترتیبها فی حسن کمالیه و نظامه. پس بنابراین معشوق حقیقی کامل ذات اقدس الهست، و در مرتبه بعد معشوق به تبع می شود مظاهر او، و مظاهر او هم باید به عنوان کل عالم را به عنوان یک حقیقت یافت، و انسان عاشق این نظام می شود. هرچه بیشتر این نظام را، این عالم را بشناسد، عشق او به این عالم بیشتر خواهد بود. پس تا اینجا پس به اینجا رسید که خداوند سبحان می شود محشوق حقیقی و به تبع او کل عالم است که مظاهر اوست، و در مرحله بعد اون که شایستگی عشق دارد، بعد از این دو چیزی شایستگی عشق انسان ندارد مگر انسان کامل، که این مرحله سوم خواهد بود در عشق، منتها مرحله دوم در عشق به تبع و بالعرض، که مباحث اون موکول می شود به جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.